سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. شش و نیم به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرهای مهم. مقامات اداره راه آهن ایران از آنچه تجاوز افراد کنسرسیوم راه آهن افغانستان با حریم ریلی ایران لتوکوب کارمندان و تصرف ایستگاه میوتک در خاک ایران خواندن خبر دادند. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اداره راه آهن ایران آمده است که افراد مرتبط با شرکت خصوصی کنسرسیوم ریلی افغانستان با اقدامات غیر قانونی در حریم ریلی ایران دست زدند. در ادامه آمده که این افراد پس از ممانعت همکاران فنی و حفاظتی راه آهن ایران، پرسنل راه آهن ایران را لت و کوب کردند. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشته است که عارفوف در اجلاس اتصال تجارت ازبکستان و افغانستان اشتراک می کند و سپس نمایشگاه تولیدات و محصولات ازبکستان را در کابل افتتاح خواهد کرد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست 2021، نخستین بار است که صدر اعظم ازبکستان در یک سفر رسمی وارد کابل می شود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما ازبکستان از محدود کشورهایی است که با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارد. حکومت طالبان به مناسبت 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان فردا یک شنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در بیانیه از رخصتی عمومی خبر داده. بر اساس روایت ها، شاه امان الله در 28 اسد 1298 برابر با 19 آگست 1919 استقلال افغانستان را از بریتانیا گرفت. 150مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در حال فرا می رسد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان 3 سال است که قانون اساسی ندارد، درهای مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و به گفته منتقدان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق اساسیشان محروم هستند. مقامات صحی فلسطین میگویند که در منطقه دیرالبلح شهر غزه اولین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان ثبت شده و گفته می شود که یک کودک 10 ماهه به این مرض مبتلا شده. ظرف سالهای اخیر این نخستین مورد بیماری پولیو است که در این منطقه ثبت می شود، جایی که پس از 7 اکتبر پارسال اسرائیل و گروه تندرو حماس با هم درگیر جنگ هستند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. پیش از این افغانستان و پاکستان به عنوان 2 کشور شناخته می شدند که بیماری پولیو در آنها به گونه کامل محو نشده. و نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که تمامی 14 طیاره بی سرنشین شاهد را سرنگون کردند. این طیاره ها دیشب برای حمله بر اوکراین از روسیه به پرواز در آمده بودند. قوای هوایی اوکراین در بیانیه در چینل تلگرام گفته است که طیاره های بی سرنشین نوع شاهد در 6 منطقه جنوبی و مرکزی اوکراین سرنگون شدند. تا کنون در مورد تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی این حملات چیز گفتن نشده است. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، فرانسه گفته که حذف زنان افغان از جامعه مانع بزرگ است بر سر راه پیشرفت افغانستان.
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار از فدراسیون کشور حذف شدم، بعد به عنوان یک زن از جامعه حذف شدم.
سفر رئیس الوزرای حکومت طالبان به امارات متحده عربی، مقامی که نامش در فهرست تحریم‌های ملل متحد است.
سفرهای این حال از آدرس حقوق بشر باید گفت که این تخطی از حقوق بشری و زیر پا نمودن قوانین بشری است.
پیام‌هایتان را هم داریم.
طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان، دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. امیدواریم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. وزارت خارجه فرانسه گفته که ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان و حذفشان از جامعه پیشرفت افغانستان را ناممکن می کند. در بیانیه دیروز این وزارت آمده که ممنوعیت آموزش و کار زنان در افغانستان توجیه ناپذیر است. خجسته کبیری خبرنگار رادیو آزادی در گزارشش در این مورد نظر یکی از زنان را هم گنجانده که با آمدن طالبان به قدرت به گفتش از جامعه حذف شده است.
وزارت خارجه فرانسه میگوید برای بهبود وضعیت مردم افغانستان از تمامی فشارها در برابر طالبان کار میگیرد. این وزارت روز جمعه 16 اگست با نشر اعلامیه گفته که تا زمانی که در افغانستان خشونت و تهدیدات در برابر زنان پایان نیابد، اوضاع این کشور به حالت عادی بر نخواهد گشت. در اعلامیه ابراز نگرانی شده که خشونت علیه زنان و حذف نقش آنان از بخش‌های مختلف اجتماع پیشرفت افغانستان را ناممکن میکند. در ادامه آمده که طالبان قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد را مراعات نکرده است و با عمل نکردن به تعهدات خود پیهم حقوق بشر را زیر پا کردند. وزارت خارجه فرانسه نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده و گفته که ممنوعیت کار و آموزش زنان بر اساس تصمیم طالبان قابل توجیه و قبول نیست. پیش از این وزارت‌های خارجه کانادا و جرمنی در 15 اگست در واکنش به تکمیل شدن 30 حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه‌های جرمنی و کانادا آمده که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دستاوردهای دو دهه در بخش مردم سالاری، حقوق بشر و تحصیل از دست رفته است. زنان و دختران در خانه و جامعه خود زندانی شدند و امیدشان به آینده روشن کم است. شماری از زنان هم انتقاد می‌کنند که با آمدن طالبان به تمام معنا از جامعه حذف شدند. فاطمه اعتمادی، فعال حقوق زنان و مهاجر در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار از فدراسیون کشور حذف شدم، بعد به عنوان یک زن از جامعه حذف شدم. یعنی تمام حقوق مدنی و انسانی ما از من گرفته شد. اولیه‌ترین حقوق ما از دست دادم. من نه تنها در افغانستان این موارد تجربه کردم، بلکه به دفاع از حقوق مدنی و انسانی من وقتی در جاده فریاد زدم یا در کنار دخترها و زنهای دیگر صدای من بلند کردم.
یک دانشجوی محروم از تحصیل پوهنتون ولایت بلخ که نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز امید او برای رفتن دوباره به پوهنتون در حال از بین رفتن است.
این که مکاتب و پوهنتون ها بستند، همه در مورد نتیجه نادرست دان میدانند، اما برای ختم آن هیچ اقدام عملی نمی شود. جامعه جهانی هم فقط در این مورد اعلامیه می دهد. تا کنون این گونه فشار بر طالبان نیاورده که آنان مجبور شوند و این حق را به ما بدهند.
قابل ذکر است که در داخل و بیرون از کشور از طالبان بارها به خاطر دادن حقوق زنان، به خصوص آموزش و کار آنان، از طالبان درخواست شده، اما طالبان با گذشت 3 به این خواستها جواب مثبت ندادند. مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تازگی در گفتگو با یک رسانه داخلی ادعا کرده که بر کار زنان ممنوعیت وضع شده. مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به تازگی در گفتگو با یک رسانه داخلی ادعا کرده که بر کار زنان ممنوعیت وضع نشده و برای تعلیم دختران مدرسه های دینی را باز کردند. این مقام بلندپایه حکومت طالبان ادعا کرده که اکنون 80 85 هزار زن در بخش‌های مختلف حکومت آنان مصروف کارند. او همچنان بر موقف حکومت طالبان مبنی بر این که مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان تام رسانی بستند تاکید کرده است.
15 آگست 2024 برابر بود با سومین سال روز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان. سارب واحدی یکی از فعالان حقوق زن از آنچه ادامه سیاست سرکوب زنان توسط طالبان در جریان این 3 سال میخواند انتقاد کرده. او در مورد پیامدهای این اقدام طالبان با خوجسته کبیری چنین گفته:
یک کمپین که من روشان ارتباط دارم به نام End Gender Apartheid، یک گروپ هستن که میخواین که صدای زنان رو بلندتر بسازن و در ضمنش برای دادگاه جنایی بین المللی میخواین که علیه طالبان کار کنن. من سرزی هم کار میکنم، اما مهمترین چیز هست که 100 تا هزارها تا صدای زنان داستانای زن افغان باید جمع کنیم و اینا رو نشر کنیم برای بین الملل.
در کل اگر دیدگاه تان در این مورد شریک بسازین که با گذشت 3 سال محروم ماندن دختران از پوهنتون ها و مکاتب چقدر نگران کننده است؟
بسیار زیاد که شرم‌آور است برای ما، خصوصا وقتی که می دیدیم دنیاخه 2021 و 2020 دیدیم که در کانکور هر دوشون دختر خانمه بودن که نمای بلندترین نمای گرفته بودن و ما می دیدیم که چقدر تغییرات آمده بود در افغانستان در حدود 20 سال دانشگاه، در تحصیل، در حکومت افغانستان. و مهمترین چیز است که بخوام که در نصوص افغانستان 50%شان زن است و وقتی که میبینیم که دست نباشه و ما نمیتونه که آموزش خود پیش ببرن، این معنی که در 20 سال آینده زنان افغان نپایید شوند و ما نمیتونیم بگذاریم که اتفاق بیفتاد که زنا بیخی فراموش شوند از کشور ما. و این بسیار یک فاز و شکناک است که طالبان وقت دارن و کوشش میکنن بسیار تو آستا نسبت به رژیم اولشان میخواین که متبخی یک رقم آموخته بسازن مردم عام که دختر خانم نمیتونن تاثیر کنن و نمیتونن آموزش خود پیش ببرن، اما بسیار زیاد تاثیر کرده. از لحاظ کار خودم که کارم تکنولوژی است و ما انجینیر به نیاز داریم یا در بخشای ریسرچ، بسیار کم خانما پیدا میشه و من از این ترس دارم که 5 سال به 10 سال بعد یک حد میرسیم که ما نمیتونیم با وجود که میخواییم که خانما رو پیدا کنیم که ما کار کنم و باشان کار بتیم، در این وقت نمیتونن که کار پیش رو چون دستشان رو تحصیل نکردن.
بر علاوه که اینا را در آینده بی سواد به بار میارن و آگاهی در مورد موضوعات مختلف نمی داشته باشن، دیگه چی مشکلات سر راه دختران قرار خواهد داد و اینا را با چالش های متعدد در زندگیشان رو برو خواهد کرد؟
در یک مرحله جدید در افغانستان شده امور قمی که من خود ما می بینم در یوتیوب، در رسانه های دیگر که زنها در خانه هستن و بسیار خوش مولو میشن، دست و گذار می بینن. وقتی که این چهره رو میبینیم، این تصویرها رو میبینیم، یک احساس میده که این تحصیل که خانمان نمیتون تحصیل پیش ببرن یا آموزش رو پیش ببرن یک چیز نرمال شده رئیست که زن در خانه هستن مشغول آشپزی و نظافت، بعدشان این کارشان است، یوتیوب پیش میبرن و این خوب است. اما وقتی که این تصویرها رو مردای ما میبینن، مردای افغان، بچه های افغان این تصویرها رو میبینن، بعدشان نرمال میشه که جای زن در دانشگاه نیست، جای زن در دفتر نیست و از طالب ها بیشتر تصمیه است که در خود در مردم عام اگر ما این رو کم یک احساس داشته باشیم بسیار سخت میشه که در آینده این تغییر را بیاریم. من ریسرچ پیش بودم و امروزات مردا و پسران افغانستان صحبت کردم و خودشان بر من گفته بودن که اما احساسی که یک وقت داشته که زن مرد برابر هستن آن احساس ندارن، چون یک قدر قدرت پروپاگاندای طالب هست که و هیچ زن رو نمیدیند روزانه و از او خاطر دخیل زنشان تغییر کرده که جای زن و جای هست که هیچ دیده نمیشه، در خانه هست.
سارا واحدی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان که نامش در لیست تحریم‌های ملل متحد درج است پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برای نخستین بار به بیرون از کشور سفر کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که آقای آخوند برای تداوی به امارات متحده عربی رفته. در این جریان رئیس دولت امارات متحده عربی با حسن آخوند دیدار کرده. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که نامش در فهرست تروریسم ایالات متحده است و $10 میلیون انعام بر سرش تعیین شده، در 4 جون امسال نیز از امارات متحده عربی دیدن کرده بود. بیشتر در این گزارش.
بانک نام محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد شامل است، اما او به امارات متحده عربی سفر کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وقت روز جمعه 26 اسد در صفحه ایکس خود بدون آنکه تاریخ سفر محمد حسن آخوند را مشخص بسازد نوشته که او به هدف تداوی به آن کشور رفته است. ذبیح الله مجاهد افزوده که محمد حسن آخوند در جریان این سفر با محمد بن زیدالنهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار کرده و او در کنار جویا شدن از وضعیت صحی او گفته که کشورش در بخش بازسازی افغانستان در کنار افغان ها است. افرا الحمیدی رئیس روابط استراتژیک وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که محمد بن زیدالنهیان رئیس امارات متحده عربی با رئیس الوزرای افغانستان که در یکی از شفاخانه های عربستان سعودی تحت تداوی است دیدار کرده است. برای جزئیات بیشتر در مورد سفر رئیس الوزرای حکومت طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سفر محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در حال صورت گرفته که به شمول او آن عده از مقام‌های حکومت طالبان که در لیست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد شاملند حق ندارند بدون اجازه این شورا سفر کنند. اما اینکه او اجازه سفر را دریافت کرده بود یا نه جزئیات دادن نشده است. گفته نیست که در طول 3 سال حاکمیت دوباره طالبان این نخستین سفر خارجی رئیس الوزرای حکومت آنها به خارج از افغانستان است. برخی از آگاهان امور حقوقی میگویند سفر بدون اجازه مقامهایی که در لیست تحریم‌های ملل متحد شاملند نقض قوانین بشری است. اختر راسخ یکی از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وزرای طالبان و حلقه رهبری آنها که در لیست سیاه ملل متحد از اینکه اینها قوانین بشری را زیر پا کردند، در لیست توریستای جهانی قرار دارند و ثبت راجستر هستند. سفرهای اینها از ادرس حقوق بشر باید گفت که این تخطی از حقوق بشری و زیر پا نمودن قوانین بشری است.
حکمت الله حکمت یک آگاه دیگر حقوقی میگوید برخی از سفرهای مقامهای طالبان به شورای امنیت راجع نمی شود، در حالی که آنها به عنوان مقامهای فعلی افغانستان نمی توانند بدون اجازه سفر کنند.
دغه سفرونه یو و
برخی از این سفرها به اجازه کمیته انجام می شود که در ملل متحد موجود است، اما بیشتر سفرها به این کمیته راجع نمی شود. آنها با حکومت ها توافق می کنند که سفر می کنند.
دوی توافق کی کم ته دوی سفرونه کوي.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی از مقام های حکومت طالبان که در لیست تحریم های شورای امنیت ملل متحد شاملند سفرهای خارجی داشتند که بعداً گفته شده آنها از شورای امنیت اجازه گرفتند. در این لیست کمیته نظارت بر تحریم های ملل متحد به شمول محمد حسن آخوند اسامی 61 مقام حکومت طالبان موجود است که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند. این مقام های حکومت طالبان از سوی شورای امنیت ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، محدودیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند.
خجسته کبیری گزارش میداد. در همین مورد با محمد اسحاق اطمر استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین گفتگو کردم و پرسیدم که سفر محمد حسن آخوند به امارات متحده عربی به چه معناست؟
شورای امنیت ملل متحد تقریبا روی 14 نفر که عضو کابینه در حکومت طالب هستند تحریم ها و تزیرات را وضع کردند. در مجموع 61 نفر از مقامات بلند رتبه طالب هست که سر از اینا بنابر نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر و این مسائل اینا تزیرات وضع کردند. در ماه گذشته ما شاهد بودیم که آقای سراج حقانی سفر داشتن به امارات متحده، قطر و عربستان سعودی که بعداً باز چنین وانمود شد که گویا اجازه از این سفر بر از اینها قبلاً داده شده بود. تا جایی که من فکر میکنم سفر ملا حسن آخون شاید هم یک سفر شخصی باشه برای تداوی که گفته میشه که به جهت تداوی اینا با امارات متحده عربی سفر کردن. در اخباری هم آمده که اینا با رئیس امارات هم ملاقات داشته و اونا هم در مورد کمک به افغانستان تعهدات با اینا داشتن، ولی در صورتش اگر تحریم ها به جایش باقی باشه کشورهای میزبان مسئولیت دارن که ایره پیگیری بکنن. یعنی امارات متحده عرب،
بله،
اگر اینا اجازه آقای ملا حسن آخون نداشته باشن از ورود از اینا به امارات متحده عربی جلوگیری میکنن، برای اینکه این نام ها در تمام میدان های هوایی فرستاده شده و هیچ میدان هوایی بدون اجازه شورای امنیت حق نداره که بر از اینا ویزا صادر بکنه یا به اصطلاح اجازه دخول برشان بده.
بله.
بیشتر از خبر،
گفتگوی ما با محمد اسحاق اطمر استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین را شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا هم میپردازیم به مشکل افسردگی. شماره از خانواده ها در افغانستان میگویند که به دلیل دوری عزیزانشان دچار افسردگی شدند. آنها میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان اعضای خانواده هایشان مجبور شدند کشور را ترک کنند. بیشتر در این گزارش مفصل.
در روزهای اخیر 2023 خود به آلمان رسندن و ایرم از طریق قچاقی رفتن و زمانی که از طریق قچاقی رفتن
دینا یک باشنده کابل است که میگوید از زمانی که برادرش افغانستان را ترک کرده و پدر و مادرش به افسردگی دچار شدند. دینا که بیوست و فرزندان یتیم دارد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش که کارمند اداره سالنوالی بود و سرپرستی او فرزندانش را با عهده داشت، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و بعد از آن که به ادعای او طالبان برخی از همکاران برادرش را مورد آزار و اذیت قرار دادن مجبور به ترک افغانستان شد.
برادرم به علت که اول که دفترشان آمدن گرفتن هم رئیس ها هم بودن کارمنده این دفتر کلشان تیت پاشان شد هر طرف رفتن. اونا بیچاره از ترس جانشان که باش تهدید نشن ترسیدن. بعض کارمنده را زیاد آزار و اذیت کردن، از او خاطر بیچاره روی قاچاق فرار کرد. چطور امیال کلای ما افسرده شدیم.
طاهره باشنده دیگر شهر کابل است که از ماجرای مهاجرت برادرش قصه می کند که هنوز کودک زیر سن بوده و راه مهاجرت را در پیش گرفته. او می گوید همه به خصوص پدر و مادرش نگران حال برادرش هستند.
و اونجا اصلا دیگر خود طفلم هستن، دیگر روح روان آرام ندارن و می که روح روان از آرام نباشن معلوم دار که کلی اعضای خانواده ما را هم نارام می سازن. از اینکه او شاد باشه ما هر شب خود ما زنگ می زنیم برشان روحیه می دیم دیگه، بعد از اینکه روحیه می دیم دیگه زیادتر وقت اوف، نه پدر مادرم خبر ندارندش.
از سوی هم شماری از افغانان مهاجر در خارج از افغانستان میگویند مشکلات دوری از خانواده ها آنان را به بیماری های روانی روبرو ساخته. زحل مهاجر افغان در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر شب همسرم دوا میگیره، اگر نگیرن حالت روحی و روانیشان خراب میشه. و از طرف دیگه مادر همسرم، مادر خودم که در افغانستان ماندن، هم اولادا برطرفی تو پرونده شدن که برداشت زی و نبودی فرزندان در کنارشان خیلی اذیتشان میکنه.
شماری از متخصصین نیز به این باورند که تشویش سبب به میان آمدن بیماری های مختلف نزد اشخاص شده می تواند و گفته آنان مراجعه افرادی که به خاطر دوری از اعضای خانواده هایشان به بیماری های فشار بلند و شکر مبتلا شدند افزایش یافته است. دکتر حسیب متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چیش مهاجر می باشه، دای فکر می باشه، شب و روز استرس می کنه که مثلا شب چی خورد، روز چی خورد و صبح چه قسم سپری کرد، شب چه قسم سپری کرد، در کجا هست، پیسه داره نداره، پناه هنده است چون یک کشور دور است از پیشش. به او خاطر طبعا اینا کارش باعث ازی میشه که حالت روحی کس، حالت یا روحی شخص خراب شوه و باعث ازی شوه که فشارش بلندتر شوه. یگانه علتی که زودتر فشار شکر بلند میشه و استرس و تشویش میباشه.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان موج مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به کشورهای مختلف یک بار دیگر شدت گرفت و تا هنوز این روند ادامه دارد. افرادی که در این مدت مجبور به ترک کشور شدند بارها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که مهاجرتشان ناخواسته و به گفته آنان به دلیل تهدیدات امنیتی بوده است، ادعایی که طالبان همواره رد کردند و ادعا دارند که امنیت در افغانستان تامین است. حکومت طالبان همچنان برای مسئول ماندن افرادی که در حکومت پیشین کار می‌کردند یا با مؤسسات و ادارات نیروهای خارجی و آمریکایی همکار بودند عفو عمومی اعلان کرد، اما بر بنیاد گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری حکومت طالبان به فرمان عفو عمومی رهبرش پایبند نبود و افراد زیادی از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین گرفته تا معترضین، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران، فعالان حق آموزش و فعالان حقوق بشری را زندانی، بازداشت، شکنجه و لاتکوب کرده است، ادعایی که طالبان تاکنون نپذیرفتند. شدت فقر و بحران اقتصادی نیز دیگر علت مهاجرت ناخواسته افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خوانده می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان دسترخان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از جی دی پی که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگر مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن. مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغزها و کدرهای جوان است. مورد دیگر من فکر میکنم استراتژی ترویج اسلام خشونتبار است. طالبا به جای از اینکه حکومت داری کنن و هرزه خدمت به مردم شوند، به دنبال ترویج بنیادگرایی و نهادی نساختن طالبانیزم هستند.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان به مشکلات و دشواری‌های عدیده دست و پنجه نرم میکنن. ما هم جزی از مردم افغانستان هستیم و در یک آینده مبهم و تاریک به سر میبریم. امیدها وقتی که چشماندازی به آینده وجود نداشته باشه، طبعا که امیدی هم برای آینده وجود نداره.
من شیرشاه رسولی هستم، خبرنگار پیشین طلوع نیوز. مدعی 3 سال از افغانستان بیرون شدم و بالاخره راهی زندگی مهاجرت شدم، چرا که در افغانستان من که یک خبرنگار بودم هر روز محدودیت به کار ما بیشتر میشد. حداقل 3 بار من بازداشت شدم و در نهایت ناگزیر شدم که کشورم ترک کنم و راهی زندگی مهاجرت شم. من شغل خود از دست دادم که عاشقانه برش کار میکردم. متاسفانه حداقل در حال حاضر تمام امیدهایم نقش بر آب شدن.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. در ادامه برنامه با همکارم صفی الله استانگزایی باشید.